سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر مهربانی خداوند متعال رو درک کنیم، خود این درک کردن یه مرتبه عالی معنوی است که بهش رسیدیم. اگر ایمان هم بیاریم به این مهربانی خدا، اینم یک مرتبه عالی معنوی دیگری است که بهش رسیدیم. هم از نظر معرفت هم از نظر معنوی رشد کردیم واقعا. بعد از نظر روحی بسیار تعادل پیدا می‌کنیم، بسیار با آرامش می‌رسیم، نشاط لازم رو پیدا خواهیم کرد و از نظر اخلاقی هم کلی خلقیاتمون بهتر خواهد شد و واقعا کسی به این رحمت پروردگار ایمان بیاره، بتونه ازش لذت ببره که بالاترین لذت ها رو هم به دنبال داره، میتونه از همه چی بگذره، از همه فواید دنیا بگذره، از همه آدمایی که بهش خطا کردن بگذره، لذت میبره دیگه، خودش سیرابه، بلکه کم کم میتونه دلسوز مردم هم بشه. این دلسوزی رو نسبت به مردم پیدا میکنه و حالت پدری، حالت مادری برای جامعه و اطرافیان پیدا میکنه که شبیه حالت امامانه برای مردم جامعه. امام هم همینه، چون از رحمت پروردگار خیلی بهره میبره، یک سعه صدر، یک سماحت و مهربانی نسبت به خلق خدا پیدا میکنه، خودش میشه معدن رحمت که در زیارت جامعه کبیره میخونیم، معدن رحمتن ائمه خدا. حالا ما این مهربانی خدا رو کجا درک کنیم، کجا ایمان بهش بیاریم، کجا ازش بهره برداری کنیم؟ چون آخه شما مهربانی خدا رو درک کردی، بهش هم ایمان آوردی، حالا باید چیکار کنی؟ باید ازش استفاده کنی، کیف کنی، لذت ببری، بذاری خدا بهت مهربانی کنه. این مهربانی کردن خدا رو چجوری لمس کنیم و تجربه کنیم؟ ضمن این که هر راهی برای تجربه مهربانی خدا داریم، این راه ها برای درک مهربانی خدا، تقویت باور مهربانی خدا مؤثره. مثلا کودک میخواد از مهربانی مادرش بهره ببره، تو کوچه کودکش میزنن، میاد پیش مامانش، مامان منو کودک زدن، شرح دعوا میکنه و مامانم نوازشش میکنه، براش جبران عاطفی میکنه لااقل و لباسش رو عوض میکنه. خب ما میخواییم لذت ببریم از مهربانی خدا، یکیش تو همین مواقعه که حادثه ای برامون پیش میاد، میریم پیش خدا که خدا به ما مهربانی بکنه و جبران بکنه. خب ما برای اینکه مهربانی خدا رو هم درک کنیم، هم باور کنیم، هم ازش لذت ببریم و بهره برداری بکنیم، باید از تفکر استفاده کنیم. مهربانی خدا به راحتی با چشم دیدنی نیست، یه مقدار پیچیده است وضع درک مهربانی خدا. شما با چشمت بخوای زندگی کنی، کوه چقدر بزرگه، محکمه. با چشمت بخوای زندگی کنی، این گل چقدر زیباست، این رودخانه چقدر پر آبه. با چشم بخواد زندگی بکنه، ولی کسی بخواد با فکر زندگی کنه، همه اینا رو دلیل میگیره بر مهربانی خدا. خدا سلیقه منو میدونسته، ببین چی کار کرده برای من، یه زیبایی جلو چشم من آفریده. ابا عبدالله الحسین علیه السلام میفرماد من تو رحم مادر بودم، خدای تو میدونستی من چی نیاز دارم، برام چشم قرار دادی، ابرو قرار دادی، نمیدونم چهره زیبا بهم دادی، چهرمو به صورت انسان در آوردی، مادرمو قبل از این که من به دنیا بیام به من مهربان کردی، وقتی به دنیا اومدم کاملا آماده بود از من پذیرایی کنه. خب کسی با فکر نگاه بکنه، همه نعمات و مظهر مهربانی خدا میبینه، بعد کارش به شکر میکشه. ما برای درک مهربانی خدا با فکر باید بریم جلو، یا فکر به مخلوقات الهی داشته باشیم، در این درباره عظمت عالم خلقت، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. و هدف خلقت، هدف خلقت رو بهش فکر کنیم، هدف خلقت کائنات رو، واقعا آدم بختش میبره از شدت مهربانی خدا. یا باید چی کار کنیم؟ نه، در کنار این کار یه راه دیگه هم وجود داره، بریم سراغ قرآن. چند شبی رو درباره اینکه قرآن آیاتش مظهر مهربانی خداست، خدا حرف بزنه جز مهربانی ازش نمیبینی، حتی اونجایی که با ابهت و عظمت سخن میگه و بزرگی خودش رو، کبریایی خودش رو میخواد به دل بنده مؤمن خودش بندازه، همونجا هم شما مهربانی خدا رو میبینیم. خب مهربانی خدا دیده شد در قرآن کریم. یکی دیگه از راه‌های درک، باور و چشیدن مهربانی خدا، ائمه هدی علیهم السلام هستند. رسماً درباره پیامبر اسلام فرمود رحمتا للعالمین. در روایات متعددی این رحمت توضیح داده شده که اهل بیت منبعش هستند، و به ما ينزل و بنا ينزل الغيث و بنا ينشر الرحمه، به واسطه ما باران میبارد، به واسطه ما رحمت الهی نشر پیدا میکند، و یخرج برکات الارض، و برکات زمین خارج میشه به واسطه ما. یا ولولا فضل الله علیکم و رحمته، که در آیات قرآن اومده که از فضل خدا و رحمتش خدا سخن میگه، امام صادق علیه السلام میفرماید که این فضل خدا و رحمتش معناش اینه، یعنی بالاترین مصداقش فضل خدا رسول خداست، رحمتش ولایت ائمه علیهم السلامه. یا مثلا در حدیث شریفی از آقای اباذر نقل شده که او البته از رسول خدا نقل میکنه که مختلف الملائکه و بیت الرحمه، خانه اهل بیت محل رفت و آمد ملائکه و خانه رحمته. اینو امیر المومنین میفرماد انا اهل البیت شجرت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و بیت الرحمه و معدن العلم. یه حالا نمونه هایی خیلی مختصر از تصریح ائمه هداست که ما محل مهربانی خدا هستیم. کسی بیاد توی حرم امام رضا علیه السلام، این مهربانی رو واقعا لمس میکنه، همونجوری که در مورد قرائت قرآن قبلا گفتیم با هم دیگه. حالا چی میشه آدم بره تو حرم قرآن بخونه دیگه، چه خواهد شد؟ یکی از جاهایی که آدم میتونه مهربانی خدا رو لمس کنه جایی است که یاد اهل بیت هست، مجلس ذکر اهل بیت. برای اینکه انسان مهربانی خدا رو لمس بکنه توسل به اهل بیت عصمت و طهارت باید پیدا کنه. برای اینکه آدم مهربانی اهل بیت رو لمس کنه بره تو حرمشون یا هر جایی هست به تنهایی هم یاد باشه، به یاد اهل بیت. فرمود ذکر و علیین عباده، اهل بیت مظهر مهربانی خدا. البته در بین اهل بیت عصمت و طهارت درباره مظهر مهربانی بودن ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیشتره. چرا؟ چون منتظر سیر و سلوک ما نیست. مرحوم قاضی طباطبایی می‌فرماید که در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه یعنی حسین. این رحمت واسعه به همه تعلق می‌گیره. مثل رحمت رحمان رحیمیه پروردگار نیست که برای خوبا باشه، نه، همه میتونن از این رحمت واسعه بهره مند بشن. لذا منم میرم در خونه امام حسین میبینی دلم گرم میشه. این لطف و ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همه دارن. میفرماید خدا مهربانی رو در یک روایتی مهربانی رو خدا 100 قسمت کرد، یک قسمتش رو داد به خلق خدا، از توش محبت مادر به فرزند در اومد، از توش عشق بین زن و شوهر در اومد، از توش محبت پدر به فرزند، محبت فرزند به پدر. 99 قسمتشو داد به اهل بیت. یعنی مهربانترین مادر هم که چقدر بچهشو دوست داره نمیتونه هیچ وقت امامشو درک کنه. یعنی مهربانترین مادر که سقف مهربانی رو پر کرده دیگه، این مهربان ترین، یعنی بالاترین درجه مهربانی رو نسبت به فرزندانش داره یا نسبت به فرزندش. بگن هیچ مادری مثل این با محبت نیست. خب حالا این 99 برابر باید بشه که امکان نداره تا محبت یک امام به امت خودش رو درک کنه. حالا شما پیش یه مادر جرأت داری بد بچه‌شو بگو، تا 100 سال لااقل کینه شما رو پیدا میکنه، تا بعد به مرور زمان برطرف بشه، اونم بعد از فوتش خواهد بود. حالا پیش اهل بیت شما چیکار کنید؟ بعد یه بچه شیعه و محب به اهل بیت رو بگید، نه پیش اهل بیت، یعنی کلن یه لطمه ای بهش بزنید. اهل بیت چی میشن با آدم؟ میفرماد هر کسی از یکی از محبین ما یه نقطه ضعفی رو پیدا کنه، سندی رو پیدا کنه، پنهان کنه، نگه داره که علیهش بعداً لازم شد استفاده کنه. می‌فرماید این از ولایت ما اهل بیت خارجه. در کلامی امام رضا علیه السلام می‌فرماید من امام رضا به خودم واجب کردم یه همچین آدمی رو هر روز لعن کنم. خیلی سنگینه، هیچی ازش نمیمونه. وقتی ما میگیم اهل بیت مهربونن، شما حواستون به هم دیگه باشه، اینا محب اهل بیتن. وای خدای من، اشاعر عراق این رو درک کردن، میان برای زائرین ابا عبدالله الحسین چجوری جان میدن، اصلا چجوری تحویل میگیرن به طرز عجیب غریبی. این ناشی از یک معرفت عمیقه. چقدرم حاجت میگیرن، چقدرم اهل بیت بهشون نگاه میکنن. ما جامعه مؤمنینمون پر شده از محبین اهل بیت، دیگه به چشممون نمیاد، دیگه تعویل نمیگیریم، میخوایم سر همدیگه رو ببریم، حواسمون نیست این محب اهل بیته. وای خدا، یکی میگفت من میبینم ماشین طرف بد رانندگی میکنه، پشتش یه شعار اهل بیتی نوشته، دیگه ترمز میکنه، میگم بذار بره، اگه خطایی هم کرد حالا دیگه من میبخشم. محب به اهل بیت دیگه، پشت ماشینش محرم نوشته یا ابوالفضل العباس، خب دیگه تموم شد دیگه، ما احتیاط میکنیم. وقتی بخوایم رحمت و مهربانی اهل بیت رو، پس این یکی از آثار دیدن مهربانی اهل بیت شد که به هم مهربان میشیم. در روایت داره سیل در دشت که هیچ مانعی نداره چجوری پخش میشه، سیل شما فکر کنید 100 متر آب مثلا 50 متر آب نمیدونم 10 متر آب هر چی 2 متر آب این سیل چجوری پخش میشه خیلی به سرعت دیگه سیل همه چیو میکنه درخت و ریشه قطع میکنه خونه ها رو خراب میکنه اینقدر سرعت داره سیل ماشینا رو برمی‌داره میفرماد محبت بین دوستان ما اهل بیت سریع‌تر از سیل است در وادی چجوری پخش میشه اینجوری محبین ما به هم دیگه دفعی پیوند میخورن بینشون محبت جاری میشه جرأت نمیکنن از آقاشون میترسن ما اگر محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو درک بکنیم اولا نسبت به خطاهای همدیگه کوتاه میایم ثانیا نسبت به همدیگه خطاهامون کم میشه جای اول دومو عوض نکنیم ما جای اول دومو عوض کنیم به طلبکار میشیم طلبکار میشی درست نمیشه آقا خب خطا نکنه منم موهب به اهل بیتم نه اون برش شروع کن چرا این برش شروع میکنی چون محبت هست تو بگذر گذشتی بعد کم کم بعد از یه مدتی فرهنگ اون جامعه این میشه که نسبت به هم خطا نکنه اول آدم باید پرداختی داشته باشه واقعا اربعین و این هیئت ها چیزای عجیبی هم هیئت هایی که برگزار میشه یه عده بانی هستن چای میدن، غذا میدن، پذیرایی میکنن امکانات فراهم میکنن به عشق اهل بیت به کی میدن؟ به اهل بیت که نمیدن اینا رو به مردم دارن میدن به محبین اهل بیت امام حسین که این غذا رو نمیخوره که این سینه زنا میخورن فقط خدا میدونه این یعنی چی فقط خدا میدونه این کارا چه اجری داره فقط خدا میدونه فقط خدا ما اگر مهربانی اهل بیت رو درک کنیم در درجه اول نسبت به همدیگه مهربان میشیم اگر مهربانی اهل بیت رو درک کنیم که ساده تر درکش به مهربانی خدا هم متوجه میشیم و بعد ارتباطمون با خدا قشنگ میشه کسی مهربانی اهل بیت رو درک کنه دقیقه یه دفعه خوبه بگه حالا ببین خدا چیه خدا در روایت هست دو سه مرتبه اهل بیت ابراز محبت کردن به دوستانشون به طور کلی نه به اون چند نفر در کلام شریفی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست در کلام شریفی از بفرمایید امام باقر علیه السلام که امام صادق علیه السلام نقل میکنن که میفرماد والله لا احب ریحکم و ارواحکم من بوی شما و جانهای شما رو دوست دارم حالا ما مریض میشیم وقتی شما مریض میشید ما خوشحال میشیم وقتی شما خوشحال میشید ما محزون میشیم وقتی شما محزون میشید همینا رو داره بعد میفرماد چی؟ بعد میفرماد که و خدای ما اهل بیت بیشتر از ما شما رو دوست دارن خیلی جالبه واقعا تصورش خیلی سخته دیگه آخه چقدر میشه در یه روایتی هست خدا کلن محبت رو 90 قسمت کرد 99 تاشو خودش نگرداش یه دونش رو داد به اهل عالم بعد اون یه دونه این که داد به اهل عالم 99 تاشو داد به اهل بیت یه دونش رو داد به خلق خدا دیگه اصلا هیچ وقت نمیشه مهربانی خدا رو محبتش رو درک کرد اون رحمانیتش و حالا رحیمیتش که اصلا صحبتش رو نکن وقتی آدم یه قدم به سمت خدا میره مهربانی از جانب خدا او رو دربر میگیره که بی نظیره میفرماد مشکلاتت میخوای حل بشه خوب عبادت کن رابطت رو با خدا تنظیم کن ببین چه اتفاقی برات میفته اون مهربانیه میاد رحمت میاد چه میکنه برات آقای حق شناس رضوان الله تعالی علیه میفرمود آدم میره در خونه خدا باید خواسته های بزرگ از خدا داشته باشه. بعد می فرمود این خواسته های کوچیک دنیای ما این که با نماز اول وقت خوندن حل میشه داداش جون. خیلی فنیه این حرف. فرمود تو روایت رابطه خودتو با خدا تنظیم کن، خدا رابطه تو رو با اهل عالم درست میکنه. غیر از حالا امتحانات خاصی که ممکنه پیش بیاد من نمیدونم، ولی نوع مشکلات رو که پیش میادا ولی خدا حل میکنه. چرا؟ نمازش اول وقته، ارتباطش با خدا تنظیمه، اون رحمته میگیردش سپر میشه. میفرماد اگه بنده من سر به سجده میگذاره بفهمه چه رحمتی از من او رو فرا گرفته، هیچ وقت سر از سجده بلند نمیکنه. برای چی بلند کنه؟ برای کجا بره؟ کجا بره از این بهتر؟ دیگه نمیخواد سر از سجده برداره. گاهی امام سجاد یه شب تا به صبح سجده میکردن فقط. و چرا سر برداره؟ نمیخوام. محبت اهل بیت راهیه برای درک محبت خدا. اونتا آدم باید کنارش بگه چی؟ اهل بیت که اینجوریان، خدا ببین چه جوریه. یه تعابیر نارسایی به کار ببرم. اهل بیت خودشونو در راه محبت ما کشتن. دیگه چی بگم؟ این تعبیر دقیق نیست ولی درسته. ما حالا خودمون رو در راه اهل بیت بکشیم اصلا کاری نکردیم. اونا که بزرگتر بودن خودشون در راه ما کشتن، در راه دین کشتن. خب دین بدون ما که چیه مثلا؟ خب دین یعنی به ما برسه دیگه، یعنی برای ما دیگه. در راه خدا خودشون رو کشتن. ولی شما در نظر بگیرید اهل بیت در راه خدا کشتن یعنی ما رو دارن در نظر میگیرن. ولی اگه ما نبودیم، خلقی در جهان نبود، ائمه هدا، اولیاء خدا اینجوری به کشته شدن تن میدادن، نه اینکه به کشته شدن در راه خدا تن ندن، موضوعش برطرف میشد دیگه، اصلا لازم نبود کشته بشه در راه خدا. منهای مردم باشه قربانی به این سادگی قبول نمیشه در خونه خدا. این خدا قبول نمیکنه کسی قربانی بشه. حضرت اسماعیل پای مردم در میون نبود، میخواست قربانی بشه، خدا فرمود نمیخواد، همون گوسفند رو بزن بس. نه میخوام در راه شما قربانی بشه، نمیخواد. اما وقتی پای هدایت مردم به میان میاد، علی اکبرش هم به شهادت میرسه، قاسمش هم به شهادت میرسه، حسینش هم به شهادت میرسه. این چشمه، این چشم باز بشه به مهربانی اهل بیت به ما، این دل باز بشه، چه حس پرمحبتی انسان پیدا میکنه. ما تو روضه ابا عبدالله الحسین دلمون گرم میشه، اشکمون میریزه. شما فکر نکنید مصیبت ها با ما این کارو میکنه ها، مهربانی با ما این کارو میکنه. چون ما در اون گرمای محبت اهل بیت قرار میگیریم، اشکمون جاری میشه. ولی هر کسی سر بدنش جدا کنه ما اینجور گریه میکنیم. بعد معرفت به مقام امام هم که نداریم که. حالا شما دارید، من با شما کاری ندارم، من که ندارم که. میدونم بله امام محترمه و نمیبینم که اون مقام بلند رو. بعد عارف و زاهدم که نیستم تزکیه شده باشم و بله خیلی لطیف، نه نه بقیه زندگی معلومه. ولی در خونه اهل بیت که میرسه آدم، یه دفعه میبینی مثل عرفا میشه، یه چیز دیگه میشه، خودخواهیشو میذاره کنار. مگه سعادت آدم خودخواهیشو میذاره کنار؟ اینا در اثر اون محبت اهل بیته که ما رو میگیره، در اثر رحمت خداست که ما رو میگیره. یه دفعه فضای مهربانی میشه، همه چی عوض میشه. خب یه کمی دیگه بحث رو ببریم جلو. وقتی شما میرید در خونه اهل بیت رحمت خدا رو درک کنید، دریافت کنید، احتمالاً اینجوریه، دو برابر رحمت خدا رو درک میکنید. چرا؟ چون شما به مهربانی خدا که بی‌اعتنایی بکنید، یه شب در موردش صحبت کردیم، شب قدر بود، خیلی کار بدیه به مهربانی خدا بی اعتنایی کردن، ولی خدا که صدمه نمیخوره که. لا تضره معصیت من عصاها ولا تنفعه طاعت من اطاعه. معصیت کننده به خدا ضرر نمیزنه، طاعت کسی هم به خدا نفع نمیرسونه، ولی اهل بیت انسانن، عاطفه دارن، دلشون میشکنه، خوشحال میشن، بعد خدا اینا رو دوست داره. ما قبلا گفتیم شما چون محب اهل بیتید، محبین اهل بیت رو تحویل بگید، ولی اهل بیت ناراحت میشن. حالا اگه اهل بیت رو تحویل نگیریم کی ناراحت میشه؟ خدا. اگه اهل بیت رو تحویل بگیریم کی خوشحال میشه؟ خدا. معلومه وقتی ما ابراز ارادت به اهل بیت میکنیم خدا بیشتر ما رو تحویل میگیره. دیگه نذارید یه حرفایی رو بزنم که نباید گفت. میری کربلای معلا، هر قدمش یک حج قبول شده. آقا چی شد پس حج که خانه خودت بود؟ میفهمم بله، خب اینجا چون خانه خودم، اینجا خانه حسینه. فرق نمیکنه به نظر شما؟ شما بیاید به خود من احترام بگذارید یا به من بی احترامی بکنید، چه اتفاقی در عالم میفته؟ من که ضرری نمیکنم یا نفعی نمیکنم. این احسنتم احسنتم لانفسکم. ولی بیاید در خونه ائمه، بیاید در خونه اهل بیت چیکار کردید؟ کسانی که من دوست دارم دوستشون داشتید. به صورت خاصی من به شما پاسخ خواهم داد. یا اگه به اونها بی احترامی کنید نعوذ بالله، چی کار کردی؟ به صورت خاصی مورد غضب من قرار میگیرید. لذا شما میدونید اون گروه سه طبقه پایین جهنم دشمنان اهل بیتن. اون اصلی های جهنمی که مخلد میشن دشمن اهل بیتن. و الا کسی به این سادگی اینقدر مورد غضب که قرار نمیگیره که. نکته بسیار جالب توجه اینه که ما اگر به اهل بیت محبت کنیم اصلا هنر نکردیم ما. چون اولا یه ذره محبت اهل بیت رو که نمیتونیم پاسخ بدیم. فرمود شما محبت مادرتون رو نمیتونید پاسخ بدید. یک صدم محبت اولیاء خدا دارن مادر. چقدر هم زحمت ما رو کشیدن، چقدر کمتر از یک امامی که زحمت ما رو کشیده، خون جگر ما رو خورده. ما محبت مادر رو نمیتونیم پاسخ بدیم، محبت امام رو پاسخ بدیم. نکته دیگه، هیچ وقت ما محبت ائمه هدا رو اونقدر درک نمی کنیم که بخوایم پاسخ بدیم. اصلا امکان نداره درک کنیم، چون ما خودمون هیچ وقت اونجوری نیستیم، هیچ وقت امام نمیشیم که ظرفیتمون خیلی پرم بشه 1%. هیچ وقت نمیتونیم. و بعد از ما چیزی به امام نمیرسه، ما چیکار میتونیم بکنیم برای اماما؟ مثلا غذا براشون درست کنیم، غذا ندارن ما براشون درست کنیم، چی مثلا، چه خدمتی؟ خدماتی که ما ارائه میدیم همش بازم برای خودمونه. ولی عجیبه که خدا اینقدر محبت میکنه نسبت به کسانی که به اهل بیت ابراز ارادت میکنن، چون در واقع این اهل بیت هستن که خدا اینا رو مثل یه قربانی به میدان فرستاده و اینها رو فدا کرده در راه، بگو دین، بگو کلمت الله. ولی خب یعنی ما دیگه، یعنی ما به الله برسیم دیگه، معناش واضحه دیگه. حالا ما احتراماً اینجوری تعبیر سبک به کار نمیبریم، یعنی ما دیگه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمت رحمانیه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، رحمت رحیمیه بالمؤمنين رؤوف رحيم. این همه پاسخ برای چی؟ آخه ما کاری نکردیم. من حالا یه داستانی رو نقل میکنم، این تجربه شخصی بنده‌ام سطحش خیلی پایینه، ولی حالا یه تجربه شخصی دیگه، شما پاتون رو بذارید روش رد بشید، شاید پله باشه برای بعضیا. خب خب من سالها در ایام جنگ دو کوه رفت و آمد داشتم، اون اواخرش حتی سخنرانی میکردم، یه نوستالژی خاصی بود دیگه، یه انسی پیدا کرده بودیم فارسی رو پاس بداریم دو کوه برای ما. بعد از جنگ اصلا نمیتونستم اون طرف ها برم، اصلا رومون میکردم اون ور نگاه میکردم رد میشدم. گاهی که میرفتم جنوب مثلا اصلا نمیتونم، طاقت نمیارم. وقت دوران مثلا چند 15 تا 20 سالگی یه همچین سنی بودیم، تو این سن آدم نوجوانیشو مثلا یه جاهای خاطره داشته باشه اونم عمیق، خیلی حساس میشه دیگه، خیلی نسبت بهش عاطفه پیدا میکنه. بعد چند سالی هر موقع هم نگاه میکردم، میرفتم هم جنوب به دلایلی، هر موقع نگاه میکردم میگفتم چقدر خوب این دو کوه رو دست نخورده همجوری نگه داشتن، یه روزی آمادگی روحی داشته باشم برم ببینم از نزدیک. میگفتم برم دیگه بغض گلومو میگیره و داغوم میشم. خب بعد رفقای شهید زیادی هم اونجا داده بودیم و خاطرات اونا زنده میشد و با همه قساوت قلبمون، بعد یه روز گفتن آقا درهای دو کوه باز شده، راهیان جبهه ها برای زیارت میرن اونجا میبینن. گفتیم آقا ما هم میریم. حتی قرارم فکر کنم داشتیم برای یه گروهی سخنرانی کنیم، اون اوائل این راه بود. آقا ما اومدیم دیدیم مردم تو دو کوه اینا اونا که نیستن که، اونا یه ستاره هایی بودن، فرشته بودن، اصلا ملائک بودن. بعدمون اومد، اصلا من ناراحت می شدم، مردم عادی و کوچه بازار، هرچند این مردم از خود من خیلی بهتر بودن، ولی آدم دوست نداره اینجا رو. ما چی دیدیم؟ من شهید همت رو تو اینجا دیدم، شهید عباس کریمی رو دیدم، شهید چراغی، شهید دین شعاری، چه شهدایی رو. حالا مردم عادی بودن، من راستش به من برخورد انگار مثلا صاحب خونم، آخه به من چه ربطی داره؟ زود اینم اصلا ماشین یادم اولین بار پیاده نشدم، دور زدم اومدم بیرون، گفتم که من نمیتونم تحمل کنم کس دیگه بیاد تو این فضایی که چی بودن اینجا. فهمیدم حالم بده، حال خوبی نیست، ولی بالاخره یه حالی بود برای خودش دیگه. اون شهدا رو من خیلی عزیز می‌داشتم، نمی‌خواستم اینجا محل عادی رفت آمد بشه. تو راه متوجه کربلای ابا عبدالله الحسین شدم، گفتم چرا خدا راه میده مردم و کربلا، اصلا دورش رو حصار بگذاره بگه بیرون زیارت کنید برید، اینجا کسی نیاده، اینجا محلیه که حسین من زمین خورده، این زمین ساده نیست، برو اونور اونور زیارت کن برو. اینجا رباب گهواره بچهش رو تکون میداد، بچه آروم نمیگرفت، یه قطره آب میخواست، برو اونور، اصلا اینجا نمیخواد بیاد، خیمگاه که اصلا کسی رو ندید، اینجا ساده است مگه؟ درسته من از یک تجربه شخصی به اینجا رسیدم، ولی حرفم دیدم پر بیراه نیست. مکه دیدی خدا چی کار کرده؟ هر کی میاد خانه کعبه رو زیارت میکنه با یه آدابی، همون حالت احرام، 7 مرتبه باید جای قدمای حاجر بری و بیای، بعدم بتونی از احرام در بیای. اینجا جایش ساده نیست، یه مادر بچهش تشنه بوده اینجا دویده، فکر کردید چی؟ اینجا مادر به خاطر من مهاجرت کرده، حساب کتاب داره، محرم باش، یه بار باید اونجا ادای احترام کنی بعد بتونی عادی زیارت کنی، هر کی میاد اول باید ادای احترام کنه. اینجا مقام حضرت ابراهیمه، چون ابراهیم اینجا پاش روی سنگی گذاشته بالا رفته و خانه کعبه رو تعمیر کرده. خب خدایا قطعه قطعه که نشدن که، رفته بالا تعمیر کرده، بله باشه، مقام ولی منه، احترام بگیر اول، بعدا حالا خواستی عادی زیارت کنی. خب خب اون مادر که بچهش هلاک نشد که آخر سر چشمه زمزم زیر پاش باز شد، باشه. بخواد 2 دقیقه گریه کرد یا نه بچه از تشنگی 2 دقیقه رو گریه کرد؟ احترام بگین. بعد من موندم کربلا رو همینجوری دراش رو باز کرده، میگه هر کی میخواد بیاد، هر طرف میخواد بیاد. چرا؟ اگه رو قواعد مکان مقدس بود خدا نباید اجازه میداد. فکر میکنم رو این حساب باشه که حسین با خدا قرار گذاشته خدایا زائران من محرم نشن و همینجوری بیاد. باشه، محل شهادت منه، باشه، بذار اینا راحت باشه. تنها جایی که شما غسلم زیارت نکردی رفتی کربلاست. قرارای خود امام حسین، شما برو کربلا بگو کجا رو با هروله کرده و بچهش رو دست گرفته، بهت نشون نمیدم. میگم تو چی کار داری؟ میگو منم میخوام هروله کنم. میگم نمیخواد. من یه بار نشونه گرفتم محل شهادت حضرت علی اکبر رو با یه فاصلهی معقول به نظر میرسه پشت لشکر میشه، الان هم تقریبا همونجا رو میگن مقام حضرت علی اکبر. گفتم از خیمگاه برم تا مقام علی اکبر یه نفس با حالت نیمه دو ببینم میتونم، نتونستم. این مسیری بود که زینب همه راه رو دویده، همه راه رو دویده. بعد بدن علی اکبر تشییع شده، بدن رو برگردوندن. اینا مناسک نداره؟ 1% از این اتفاقها نیفتاده توی تشنگی حضرت اسماعیل و دویدن حضرت هاجر. خانه اهل بیت اصلا خانه محبت. حضرت ابراهیم داشت اسماعیلشو میگذاشت اینجا کنار خانه، به وادن غیر ذی زرع، درسته؟ وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، صدا زد خدایا اینجا که آب و علفی نداره، عبادتگاه تو هست درست، ولی باید دلها بچه منو دوست داشته باشه، من طاقت ندارم بچه‌مو جای غریب بگذارم، باید یه جایی بذارم بچه‌مو. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، مردم دوست داشته باشن این بچه‌های من و ذریه منو. میدونی این حرفو کی کجا زد؟ خیلی حرف مهمیه، اینا رو آدمای با عاطفه میفهمن. عصر روز 11 امام زین العابدین از خیمگاه برای اولین بار اومده کنار گودی قتلگاه، بدنها رو زمین افتاده، یه جوری داشت نگاه میکرد نزدیک بود جان بده. زینب کبرا اونجا این سخن رو گفت، امامش رو بغل گرفت، فرمود عزیز برادرم اینجوری نگاه نکن، خودتو داری میکشی. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، اینجا برای امام زین العابدین فرمود به این قربت بدنها نگاه نکن، اینجا زیارتگاه عاشقان خواهد شد، اینجا محل دلدادگان و محل محبت خواهد شد. اینقدر من این صحنه رو دوست دارم، من که عوام هستم، ولی حالا شما بگو من مثل عوام 40 که میرم کربلا حتما یه ساعاتی رو وقت میگذارم میرم تو حرم، این دسته های عزاداری وقتی وارد حرم میشن اون التهابی که میگیره اینا رو، یه دفعه حسین حسین میگم، میگن و میان اون لحظه شون رو آدم ببینه. من احساس میکنم امام حسین و ابوالفضل العباس 2 نفری اینا رو یکی یکی باهاشون مصافحه میکنن میان تو. و علی اکبر و قاسم و اون و جعفر اینا رو راهنمایی میکنن، آروم میکنن، میرن بیرون. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم لا اله الا الله. خیلی روزه ها امشب ما خوندیم، ما هم محضر حضرت رباب یه سر رسیدیم، ولی اگر بخوایم همه روزه ها رو در زبان حال عزاداران اصلی جاری بکنیم، شاید همه روزه ها رو در روزه ابوالفضل العباس بشه جمع کرد. عزاداران اصلی همون یتیمان، همون کتک خورده ها، همون کاروان خراب نشین. فکر میکنم اونا بخوان روزه بخونن، همیشه اینجوری روزه میخونن. عباس اگه تو بودی علی اصغر تیر نمیخورد، عباس اگر تو بودی ماجر از سر ما بر نمی داشتن، عباس اگر تو بودی حسین طلا نمی بوند، عباس عباس اگر تو بودی خیمه ها آتش نمی گرفت، عباس عباس اگر تو بودی ما رو یک ساعت نه یک روز در بازار شام نمی گردوندن، عباس یا ابوالفضل العباس ماه رمضان تموم شد، حاجات ما از مغفرت تا گرفتاری ها نمونده باشه چیزیش امشب، عباس علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.